بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و لعان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که در ایام مناسبتی چند وقته مشغولش هستیم، بیان عوامل دین گریزی است. چه می شود که گاه انسانهایی تا یک سنین تابع مستحبات دین هم هستند، ولی به یک مقطعی که می رسن نسبت به واجباتش هم دچار تردید می شون و نسبت به اون شک می کنن و موضع می گیرن و از دین فاصله می گیرن. کسانی که برای سید الشهدا مشکین می پوشیدن اکنون شیطان پرست می شوند. این دین گریزی علتش چیست؟ بیان این رو می کردیم. عوامل مختلفی وجود دارد. یکی از اون عوامل رو به استناد قرآن کریم شیطان معرفی کردیم. این یک. شیطان برای انجام این عمل سیاست‌های مختلفی دارد. یکی سیاست حمله همه جانبه، هجوم همه جانبه. بر اساس قرآن کریم سوره مبارکه اعراف آیه 16 و 17 شیطان گفت من سر راه دین مردم نشینم، آیه 16، و در آیه 17 گفت ثم لآتینهم، بعد به اونها حمله میکنم، من بین ایدیهم، از طرف جلو، و من خلفهم، از پشت سر، و عن ایمانهم، و از طرف راست، و عن شمائلهم، از طرف چپ، از چهار جهت حمله میکنم. نتیجه حمله هم ولا تجد و اکثرهم شاکرین. شما به طور زرس قاطع بهت بگم خدای من که اینها اکثرشون شکست میخورن در این حمله. آنگاه برای که تبیین کنیم این حملات مرادش چیه، این که از جلو حمله میکنه مرادش چیه، از پشت حمله میکنه مرادش چیه، حدیثی را از صحابه مقدس حضرت باقر علیه السلام خواندیم. سه جهت بیان شد، مراد از حمله جلو، مراد از حمله پشت، مراد از حمله راست. همش معلوم شد، تبیین شد، بحثش گذشته. و از جلسه گذشته که شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها مناسبتی بود که ما داشتیم، این بحث در حمله از جانب چپ ادامه پیدا کرد. و ان شمائلهم، حضرت باقر فرمودن مراد شیطان از این که میگه من از سمت چپ حمله میکنم این است. چجوری حمله میکنم؟ حمله من از طرف چپ به تحبیب لذات الیهم و تقلیب شهوات علی قلوبهم. من لذتهای حرام رو برای انسانها دوست داشتنی میکنم و اون هم به واسطه غلبه دادن شهوته. شهوت رو بر عقل غلبه میدم. این انسان به جایی که تابع عقل باشد تابع شهوت میشه. وقتی تابع شهوت شد غریزش عمل میکنه، لذتهای حرام براش دوست داشتنی میشه. وقتی همچه اتفاق افتاد پدرش در میارم، تمام شد رفت. این دیگه اصلا با تو میونه ای نداره، این دیگه با تو میونه ای نخواهد داشت. بعد در جلسه گذشته تعریف لذت رو بیان کردم. این یک. گفتم لذت هر چی که باشد نتیجهش مهمه. متاسفانه انسان‌هایی که تابع شهوت میشن نتیجه لذت براشون مهم نیست. ما انسان‌ها رو خدا خلق کرده است برای اینکه به سعادت برسیم. سعادت تعریف اجمالیش این است که رویه ای در زندگی داشته باشید که هر جای زندگیتون رو دست گذاشتید افسوس نخورید. دهه 30 عمرتو دست گذاشتی، نگی ای کاش من با فلانی رفیق نبودم، ای کاش من فلان مهمونی نرفته بودم، ای کاش فلان رفیقو نداشتم، ای کاش فلان حرفو نزده بودم. هیچ افسوسی نباشه. اگر دوره زندگیت هر جایی رو که نگاه کردی افسوس نداشتی، این زندگی زندگیست یا سعادتمند. آشه سعیدا. اگه میگن طرف سعادتمندان زندگی کرد، یعنی کسی بود که در سیر به سوی کمالات و معنویات افسوسی تو زندگیش وجود ندارد. نمیگه آقا ما زندگیمون رو تباه کردیم، یه همچه حرف میدن. ما رو برای این خلق کردن. این در جای خودش اثبات شده است. از طرفی انسان ساختار وجودیش بر اساس لذت طلبی است. این لذت طلبی در قیامت هم ادامه دارد. فیه ما تشتهیه الانفس و تلذذ الاعیون. در اونجا هر چی که چشمت لذت ببره، هر چی که دلت بخواد وجود داره، هر چی که دلت بخواد، یعنی هر چی که ازش کیف میکنی در قیامت در بهشت وجود دارد. دوست داری مرغ پخته پرواز شده مثلا بخوری، برات میارن. هر چی که دلت بخواد. این ساختار وجودی انسانه بر مبنای لذت طلبی، اون هم لذت طلبی بی انتها. اما برادران، این نکته هم مسلم است که لذت های انسان همه اش انسان رو به سعادت نمیرسانه، چون بعضی از لذت ها در تعارض با یک دیگر هم. به همین دلیلی که به ما میگن آقا به نتیجه لذت چیکار بکن؟ توجه بکن. اون لذتی را انتخاب بکن که تو را به سعادت میرساند، ولی اون لذتی که تو را از سعادت دور میکند اون رو ترک کن. غالبا شیطان گفت من انسانها رو در زندگی دچار لذتهای آنی میکنم. لذت آنی یعنی که دیگه نتیجه سعادت نخواهد بود. کیفشو میکنم، یا من دوست داشتم، واقعا هم دوست داشته، منتها دیگه به نتیجهش کاری نداره. بنابراین به ما میگن ما باید توجه بکنیم که لذتهایی داریم حلال و لذتهایی داریم حرام. به دنبال لذتهای حرام در زندگی نرید. زندگی لذتهای حرامش کدومه؟ هر لذتی که باعث بشود انسان در سیر به سوی حضرت حق به سعادت نرسد، بلکه به شقاوت برسه. کدوم سلسله لذت‌ها از که اینجوریه؟ اون که مطابق با شرع قویم و عقل سلیم نباشد، صرفاً تبعیت از غریزه باشد، صرفاً تبعیت از غریزه باشد. این میشه لذت حرام. در مقابل لذت حلال وجود دارد. لذت حلال اون طایفی از لذت هایی است که به پیروی از عقل سلیم و شرع قویم ایجاد می شود. این میشه حلال. و وقت این مایه چه خواهد بود؟ مایه سعادت بشر خواهد بود. اون حرامش مایه شقاوت. نفس انسان در مرتبه نازله امارتون به سوء، به بدی امر کنه، یعنی تابعیت عقل و شرع رو نداره. هر لذتی که در این مرتبه از نفس وجود داشته باشه میشه لذت چیا؟ حرام. و مرتبه عالیه نفس لذت نفس مطمئن است. همه اون لذت هایی که در این مرتبه متوجه انسان میشه تابع عقل است و تابع شعر، انسان رو به سعادت میرسانند. بنابراین ما در زندگی باید مهذب بشویم، دنبال تهذیب نفس برویم. اما خب مردم خیلی جدی نمیگیرن، میگن مثلا فرض بفرمایید آقای بهجت تهذیب کرده. خب آقای بهجت واجب زندگیشو عمل کرده، ولی ما فقط توصیف میکنیم، میگیم ایشون خیلی آدم خوبه. خب بود، خدا رحمتش بکنه، از خوبی او چی به من تو میرسه؟ خب ببین اون اگر خوب بود چرا خوب بود؟ به خاطر تهذیب نفسش بود، یعنی نفس رو از مرتبه امارتون به سو به کجا رسونده بود؟ نفسه؟ مطمئنه. یعنی اگر لذتی هم در زندگیش می‌برد، لذت‌هایی بود که تابع عقل و شرع بود. این لذت تابع عقل و شرع در کلام وجود و ناظرین حضرت سید الشهدا هم هست. امام علیه السلام به گروه ابی سفیان و به گروه پیروان آل سفیان بیان مبارکشو در عاشورا این بود: ویحکم یا شیعت آل ابی سفیان، وای بر شما ای پیروان ابو سفیان، ان لم یکن لکن دینون، اگر دین ندارید، و کنتم لا تخافون المعاد، و خدا را در قیامت نمی ترسید. علامت دینداری هر انسان رو سید الشهدا مشخص میکنه. اگه میخوای ببینی طرف دیندار هست یا نه، ببین نسبت به آخرت ترس دارد یا ترس ندارد. هر کی از آخرت ترس نداشت دین ندارد. این فرمایش سید الشهدا است، ولو نماز بخونه ولو روزه بگیره. آل ابی سفیان نماز میخوندن، روزه میگرفتن، ولی معاد باور نبودن. ترس از معاد نداشتن. سید الشهدا فرمودن علامت دینداری ترس از معاده. ببین از آخرتش میترسه یا نمیترسه. حضرت میفرماید بابا اگر دین ندارید و آخرت را نمیترسید، یعنی زندگیتون بر مبنای شرع نیست، فکونو احرارن، حداقل آزاده از غرایز باشید. یعنی تابع چی باشید؟ عقل باشید. اگر پیروان ابو سفیان در روز عاشورا دین نداشتن که نداشتن، حداقل معنای عقل در اونها وجود داشت، این فاجعه رو درست نمی کردن. فکونو احرارن فی دنیاکم، حداقل در دنیاتون تابع عقل ماشید. این اهمیت داره. بعد شیطان میگه من لذتهای حرام رو برای اینها دوست داشتنی میکنم. به چه واسطه ای؟ به تقلیب شهوات علی قلوبکم، به غلبه دادن شهوت در قلب هاشون. موجوداتی میکنم تابع غریزه. اینا به اصل مطلب کار دارن، دیگه به بقیهش کاری ندارن. میگه آقا وقتی گرسنه شدی بخور، دیگه حلال و حرامش کاری نداره. مال خودش شد میخوره، مال مردم هم شد میخوره. دیگه انصاف تو زندگی نداره، دیگه رحم تو زندگی نداره، دیگه حیا تو زندگی نداره. چرا؟ چون میخواد اصل مطلب که اون نیازی که ایجاد شده رو چیکار بکنه؟ ارضاش بکنه، تمامش کنه. دیگه اینکه از چه طریقی کاری نداره. در حالی که اگر کسی به جایی رسیده است، فقط در صدد ارضاء نیاز نیست، بلکه این نیاز رو بر اساس برنامه باید به جایی برسونه. حالا این برنامه رو یا شرع مقدس میدهد که درست است، یا عقل میدهد که انشاءالله درست است، چون هر عقلی هم نمیتونه برنامه بده. ولی امام حسین فهمید اگر شما عاقل بودید، حداقلش این بود که آقا من وقتی بچه‌مو میگم بهش آب بدید، دیگه تیر به گلوش نمیزنید، فقط آب نمیدید. نهایت میگه آقا ما با تو و خاندان دشمنیم، آب نمیدیم، میخواد بمیره به خاطر اینکه دیگه تیر نمیزنید. اون شقاوته به خاطر اینکه تابعیت از عقل هم حتی نداشتید، چون شهواتو براتون تقلیل میکنم، یعنی دنیا رو براتون مهم میکنم، اونم به هر نحوی که شد. پس اگر بخوایم جلوی حمله شیطان رو از جانب چپ بگیریم، باید دو چیز را بدانیم: یک، لذت‌های حلال رو از حرام بشناسیم. دو، لذت‌های مادی رو از لذت‌های معنوی بشناسیم. خوردن انصافاً کیف داره، اما وقتی شما رهبران آسمانی رو نگاه میکنید ببینید اینا چه غذایی میخورن، چه نحوه ثروت دارن. امیرالمومنین به نظر شما از زیر عقل بنده خدا دوچار مشکل بود که نون اینو میخورد که از دست زن و بچه قایم میکرد که بهش روغن نزنن بلکه نرم بشه و بلکه قابل خوردن بشه. این آدم بخواد به خودش اذیت برسونه؟ کسی که دشمنانش، کسی که در تمجیدش دیگرانی که در خط و مسیر او نیستن میگن هزار سال از بشریت جلوتره، خب این آدم چجوری میخوره؟ به اقل خوردن. این مال زمانیست که پادشاه جهان اسلامه، جهان اسلامی که خیلی فتوحات کردن اون سه نفر دیگه و امیر وارث اون فتوحاته، اما در خوردن ببین چه میکنه. امام مجتبی علیه السلام مضیف خانه دارد ولی خودش از مضیف خانهش بهره نمیبره، خودش همون رویه پدر بزرگوارشه. انسانهای بزرگ، انبیا و اولیا سلام الله علیهم اجمعین، این روش زندگیشون در دنیا فقط به صرف پاسخ دادن به نیازها نبود، این نیازها رو به صورت معنوی پاسخ میدادن، به این معنا که اگر گرسنه ای باید بخوری، اما خوردن نه برای اینکه رشد بکنی، برای که به کمال برسی، اینکه بر و بازو پیدا بکنی نه، برای که بنده خدا بشوی. یعنی خوردن رو هم در جهت رسیدن به خدا استفاده میکنه. باید این سیر از برنامه رو داشت. وجود نازنین حضرت سلیمان حشمت الله که خداوند به او حکومتی داد که به احدی نداده این حکومت رو، ولی از حکومت داری زندگی نمیکنه، از چی زندگی بکنه؟ زنبیل بافی. بلد نیست بگه آقا منم میتونم یه حقی، بالاخره من دارم حاکمم، بالاخره من بعد یه چیزی رو به ما بدن دیگه از این حکومت. آیه دی تکالب و تکاسر این مملکت و حق و خودشون میدونن، می حق اولیه ماست. خب کجا شبیه اوناست؟ نیست. وقت شیطان بگه من لذت‌های آنی رو بر اینا غلبه میدم. لذت آنی یعنی که حالا فعلا دم رو غنیمت بشمر، بخور، حالا مال بیت المال هم بود انشاءالله بعدا حلال میشه. اینه الشمائله. من یکی از لذت‌های حلال رو نام ببرم که مهمترین لذت حلاله، پس چهارم جهت حمله این است که لذت‌های حرام رو برشون دوست داشتنی میکنم، به خاطر تبعیت از شهوات و نه تبعیت از عقل و شر. عقل و شر رو ازشون میگیرن. هر وقت دیدی که توی زندگی یه مسئله ای رو داری حل میکنی، نه نظر کارشناس عقلی رو گرفتی نه نظر کارشناس شرعی رو گرفتی، بدون که فی امان اللهی از چپ حمله کرده. هیچ وقت فکر نکن که شیطان برای بنده و شما مجسم میشه، باید ترفند شیطان رو بشناسیم. هر کاری که منطبق بر عقل و شرع نباشد حمله شیطانه، اونم از طرف چپ. این در تعاملت با همسرت هست، در تعاملت با کارفرمات هست، این در تعاملت با مردم هست، این در تعاملت با حکومت هست، این در تعاملت با بیت المال هست، این در تعاملت با مملکت هست، این در تعاملت با همسایات هم هست. هر جا دیدی عقل و شعر نیست، برو شیطون داره سواری میگیره، از چپ حمله کرده. خیلی کار سختی نیست. یکی از مهمترین لذت‌های انسان، مهمترین لذت‌های انسان، چرا؟ چون انسان در سایه این لذت است که به بهشت میرسد. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه، کسانی که ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام بدهند، اینها اصحاب بهشتند و هم فیها خالدون و در بهشت خلود دارند و همیشه خواهند بود. عنصر اصلی ایمانه، مهمترین لذت در زندگی هر بشری. ولی ما اصلا از ایمان که نمیدانیم داریم یا نداریم. من سوال میکنم آیان ایمان دارن یا ندارن؟ این آقا همیشه خوب جواب میده با یه انشالله کار رو حل میکنه، میگه انشالله داریم. راستم میگه، من به نظر هر کی بود جواب داد دستش درد کنه. انشالله داریم. ایمان یه پروژه ایست با 6 بند. اولش یقینه، دومش صبره، سومش رضاست، چهارمش تسلیمه، پنجمش توکله، ششمش شیعه تفویزه. من در 2 سال گذشته دهه اول محرم اجزاء تشکیل دهنده ایمان رو صحبت کردم. اگه کسی بخواد بگه مؤمنم، باید ببینه چقدر یقین داره. مترتب بر یقین ببینه چقدر صبر داره. مترتب بر صبر ببینه چقدر به خدا امیدواره، رضایت داره از مقدرات الهی. مترتب بر این مقدرات الهی چقدر توکل داره. مترتب بر این توکل چقدر کاراشو واگذار به خدا کرده. اگر این 6 تا بود ایمان هست. هیچ کدومش توش نماز نبودن، نگفتن با نماز ایمان درست میشه، گفتن با یقین ایمان درست میشه. اون وقت اگر کسی بر اساس یقین نماز بخونه، کذالک نوری ملکوت از سماوات بر عرض، اون نماز نمازی میشه که ملکوت آسمان و زمین رو میبینه. اون نماز نماز میشه، نمازی مترتب بر یقین. ما نمازی که بخونیم بحمدالله و منه، اگه بر اساس رساله باشه، آخه ببینید هرچی که بخوایم بگیم چاقو به خودمون میزنیم. خب این نماز بر اساس ایمان که نشه، خب نماز بر اساس رساله. خب رساله، خب رساله هم که تو خونه کسی پیدا نمیشه. چون تو رساله میگه آقا ساد و زاد و اهم باید تفاوت بدی، ساد با سین متفاوته ها. من میگه خدا کریمه، بیا حضرت چقدر سختش میکنم. میگه آقا رساله اونو داره میگه، نمیدونه اینه سختش میکنم. بس بر اساس رساله هم که عمل میکنی. اون چه نمازیه؟ نمازیه که اگه با هم دیگه دست دادیم و خود دستمون تر بود، نجاست با هم دیگه در واقع انتقال ندیم، پاک بشه. ولی این نماز، نماز علی ابن ابی طالب نیست، او بس یقینه. علی ابن ابی طالب که پیشکش، نماز سلمان هم نیست بر اساس رساله باشه. یه چیزی ما درست کردیم اسمش نماز، بعد بگیم آقا چرا از این نماز کیف نمیکنه؟ چرا کیف نمی‌کنم؟ چرا نماز برای ما مشقته؟ بین 2 نیمه فوتبال کدوم باشگاه و کدوم باشگاه نماز مغرب عشا رو بخونه، بعدم بگه شرش راحت شدیم. خود نخون این نمازی که شر، خود نخون برادر. چرا کیف نمی‌کنی؟ چون مهمتری لذت در زندگیمون وجود نداره، ایمان. این مهمتری لذت، این وجود نداره. حالا ببینیم چجوری باشه که از ایمان لذت ببریم. سلاسون من کن نفیه، 3 چیزه اگر در کسی باشد، زاغ تعمل ایمان، لذت ایمان رو میچشه. که اگه بر اساس ایمان نماز خوب کیف میکنه. چیه؟ من کان لا شیء احب الیه من الله و رسوله، هیچ چیزی نزد او از خدا و رسول الله محبوبتر نباشد. چی یعنی؟ مثلا ماشینمون از رسول خدا کمتر دوست داشته باشی؟ مراد اینه کسی که رسول خدا رو از خودش بیشتر دوست داره نمیگه پیغمبر، اینو میگن من اینجوری فکر میکنم. یعنی عقل خودشو در مقابل پیغمبر غلاف میکنه. و من کان لان یحرق بالنار احب الیه من ان یرتد عن دینه. اون چیزی که بیشتر دوست دارد این است که به آتش بسوزد ولی از دینش دست بر نداره. یه زمانی هست تانجریش داره میره تو یه جاهایی بعد میبینه چپ چپ نگاه میکنن یواش یواش این ریشا رو میاره بالا، میاد بالاتر، میاد بالاتر، بعد یه نواری میشه، بعد یه جایی ریشه. این اگه ولش کنی از دینش هم دست برمیداره. چرا؟ چون جو جامعه برش تأثیر گذاره. این حاضر نیست. حالا من بخواه میگم ریش داری، البته ریش در یک حدیش که واجبه و لازمه، اما بخواه میگم ریش داری، هر کی ریش داشت متدین است این حرفا، برو خلاق علامت دینه دیگه. کسی که از علامت دست برداشت یعنی به اون ذل علامه هم خیلی اعتنا نمی کنه. آقا جان دینداری کار را به جایی میرسد که به اصحاب کهف بکشی، یعنی بری کجا؟ بله خودتو آماده کن برای رفتن توی غار، نه اینکه بگو آقا نه حالا غار که مله مثلا زمان اصحاب کهف بود، ما که خب بالاخره این همه اینترنت اصلا کربلا میره اول سراغ از اینترنت میگیره که داره داره نداره، بعد بریم تو غار زندگی کنیم اینترنت چی میشه؟ میگه اینترنت چی میشه، نمیگه دین چی میشه. این کجاست کار؟ دینش از سوخته شدن در آتش براش مهمتره. بسوزم بسوزم برم تو غار، برم دینم حفظ بشه. های کلام که جناب زهیر فرمود، گفت حسین جان اگر مرا بکشن جنازه‌ام را آتش بزنن، آتشش را خاکستر، خاکسترش را بباد، دوباره من خلق کنن دست از دوباره نمیدارم. اینجوری با پای دین وایساد. حاضری یا اینکه نه روز اول همچی خیلی لخ لخ کنون میری کجا، نمیخوام اسم اون مکان رو ببرم، سه نقطه، بعد وقتی میای بیرون دیگه نمیشه دیگه این همه هم کلاسی اینا هستند و خب یواش یواش آره تغییر پیدا میکنه. سومیش این لذت نداره، دین این ایمان براش هم چه آدم لذت نداره. سومین عنصر من کان یحب الله و یبغض الله، کسی که حب و بغضش ملاکش خدا باشه، یعنی دارای تولی و چی باشه؟ تبری. تبری ولو از پدر و مادرش. چرا؟ چون زاویه با اهل بیت دارن، حب و بغض در رابطه با خدا، ملاک خداست. آه بابام ولش کن، بابا شرک بشه. تا این سه عنصر پیدا نشه حلاوت ایمان در ما پیدا نمیشه. دو ملاک دیگری که باز رسول خدا دادن، زاغت عمل ایمان، نمیچشد حلاوت ایمان، لذت ایمان را. چه کسی؟ من رضی بالله ربن، کسی که به الله، به پروردگاری الله راضی باشه. شما هستی یا نیستی؟ الله رو پروردگار میدونی یا نه؟ الله پروردگار باشه چی میشه؟ رب بس. رب یعنی مالک، مالک یعنی هر چی بخواد میده. تو به خدا معترضی یا نه؟ معترضی یا نیستی؟ آقا چرا کم دادی؟ چرا به اون دادی؟ چرا حالا دادی؟ چرا اونو ندادی؟ هر کی این حرفا رو میزنه یعنی ربوبیت خدا رو قبول نداره. اعتراض مقدرات. آه که از زمانی که یادمونه مریضیم، از زمانی که یادمونه، از زمانی که یادمونه پول نداشتیم، این اعتراض به خداست. و به اسلام دینا، اگر کسی رضایت به دین اسلام نداشته باشد و به محمد رسول الله آقا ایشان عرب بوده، دینش مولا عرب است، با خودمون ایرانی هستیم، دین ایرانی داریم و اصلا با خودمون نمیگیم ما صنعت ایرانی داریم، یه دین ایرانی داریم. مثلا فرض کنید که اصلا نمیدونه دین برای چی، میگه دین عرب و عجم داره. ولی نه، راضی نیست به دین اسلام. ما خودم سالها پیش دین داشتیم همون. این حلاوت ایمان جاق نمیچشی. بلاکه دیگر باز از وجود رازین حضرت ختمی مرتبت عرب اون لم یجد رجل تعمل ایمان حتی یؤمن بهن. چهار تا چیزی که اگه آدم به اینا ایمان نیاره حلاوت ایمان رو نمیچشد. الله اله الا الله، وحدانیت خدا، و انی رسول الله و اسنی بالحق، و رسالت من که من به حق مبعوث شدم، و انه میتون، این که قبول داشته باشه میمیره. حضرت عباسی ما هیچ کدوم قبول نداریم میمیریم. تو تشییع جنازه ها نگاه کن، به جایی که ترس داشته باشیم نفر بعدی ما هستیم، با موبایلمون ببین یارو عکس میگیره، خب رفت دیگه ولش کن. انه میتون، ما مرگ باور نداریم. اگرم مرگ و باور داریم میگیم انشالله بعد از 120 سال. اینقدر خودمون میگیم بعد از 120 سال باورمون شده که ما 120 سال میخوام زندگی کنیم. بعد میگه خب اگه 120 ساله، میگه الان 70 سال 50 سال جا دارم، پس باز برم یلدی تلدی میکنم. میگه بابا اگه اعتقاد نداری به مردن، چجوری به مردن؟ پیغمبر فرمود من چشم با هم میزنم، پرک میزنم، نمیدونم خدا به من اجازه میده چشمم با باز کنم یا نه. بعد تو میگی بعد 120 سال. حالا 120 سال برای پیرمرد 70 سال 50 سال بعده، برای شما که 20 سالتی 30 سالتی که 100 سال دیگه هست. حالا 100 سال هستی مهمون پدر مادر، مهمون دنیا، خب نیست که رفیق من. ثم مبعوث من بعد الموت. آخه ما معاد رو باور نداریم. بعد از این مرگ باید بریم جواب بدیم نسبت به اون چی که انجام دادیم. باور نداریم دیگه، خالص هم نمیشه. تا باور معاد ایجاد نشه از ایمان لذت نمیبریم. و یا اومن بالقدر کله، چهارم خصوصیتی که باید بهش ایمان داشته باشی ایمان به قدره. آه خدا مقدراتی برای ما درست کرده. من اینو از چند جهت عرض کردم تا یعنی این روایات مضموناً یک معنا رو بخوان بگن، ولی کسانی که میخواهند ایمان رو بچشن لذتش را، باید به مقدرات الهی اعتقاد داشته باشن، الله رو باور داشته باشن، مرگ رو باور داشته باشن، معاد رو باور داشته باشن. و آخرین حدیثی که در این باب میخونم این است که لا یجد عبد تعمل ایمان، حلاوت ایمان رو بندگان نمی چشن، حتی یترک الکذب هزلا و جدا. مادام که جامعه دچار دروغ است حلاوت ایمان رو نمی چشه، مگر این که دروغ رو ترک کند، چه از روی شوخی چه از روی جدی. کسی بخواد ایمان رو در واقع بچشد که اصل ورود ما به سعادت است و بهشت است، راهش همین رو گفتم. حالا لذت ترک گناه، لذت بندگی، لذت مناجات با خدا، لذت این اموری که خداوند علی اعلی فرموده، ما اصلا این لذت های معنوی تو زندگیمون لذت محاسبه نمیشه، اصلا لذت محاسبه. سیاست همه جانبه شیطان این بود که از جانب روبرو حمله می کند، امر آخرت را آسان می کند، مردم بی خیال آخرت بشن، میگن درستش بکنیم. سابق البته این معنا بیشتر بود، مردم غالبا که مسجد می اومدن بازنشسته ها بودن، یه ساکی می گرفتند و عبایی می زشتند توشون می اومدن مسجد. مادام این که کار داشت خب مسجد نه، ولی بازنشستش شده بود میومد مسجد. امر آخرت بلو بازنشستگیه، این سابق بیشتر بود. کار شیطان، حمله از پشت سر بخل و حرص رو زیاد میکنه، حریص میکنه در جمع آوری ما بخل رو تحریک میکنه که خرجش نکنی، حقوق واجبه مالتو ندی، پول میذاری بس برسه، تو میدون و جواب میدی، مشغول دنیا میشی. حمله از جانب راست این بود که آقا دین باطل رو جلوه میده، شبهات رو جلوه میده. اینا بحثش گذشت. این برم این بود که لذت حرام رو برای ما دوست داشتنی بکنه. پس لذتهای حلال رو بشناسیم، لذتهای معنوی رو بشناسیم. وقتی این آیه نازل شد ملائکه دلشون به حال ماها سوخت. خدا پدرشون رو بیاموز. من خدایا تو شیطان رو بر اینها مسلط کردی، از چهار جهت، جلو، عقب، سمت راست، سمت چپ، بنی بشر چجوری فرار بکنه؟ بعد خدا چه جواب میده؟ فرمود من دو راه براش گذاشتم، دو تا جهت براش گذاشتم، از اون دو جهت خودشو به من برسونه. یکی جانب بالا، از بالا شیطان نمیتونه حمله بکنه. خب چجوری با خدا از جانب بالا وصل بشین؟ فرمود بنده من هر وقت دستشو خاضعانه به طرف من دراز کرد و منو صدا زد، من جوابش میدم، از شیطان نجاتش میدم. دستمونو بالا بکنیم، بگیم یا الله یا رحمان یا رحیم. این فرار از شیطان. یا الله یا وجیهن اندالله، دوتا دست رو بالا میکنم بگم یا وجیهن اندالله. وجیه اندالله کیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود نحن والله وجیهن اندالله، به خدا قسم ما وجیه نزد خدا هستیم. وجیه نزد خدا کیه؟ اللهم اجعلنی عندک وجیهن بل حسین. وقت دستتو بالا بکنی بگی یا حسین، دستتو میگیره. فهمیدی چی بهت جواب دادم یا نفهمیدی چه شبهه رو به جواب دادم؟ اگر میگن که چرا دستتو بالا میکنی اسم امام حسین میاری، دلیلش اینه که خدا به ما گفته آقا اگه بخواد دست شیطان فرار کنی باید دستتو بیاری بالا، یا بگی یا الله یا بگی یا وجیهن اندالله. وجیهن اندالله علی است و اولاد علی، وجیهن اندالله حسین است. یا وجیهن اندالله اشفع علنا اندالله، مگه نمیگی؟ بعد میتونی دستو بالا بکنی بگی یا حسین یا حسین یا حسین. این خیلی جمله کلیدی است که دارم بهت میگم برادر من. هر وقت هر وقت هر وقت کارت با استخونت کرد، کارت با استخونت، هر کاری کردی گره باز نشد، دستتو میبری بالا میگی یا محمود و به حق محمد، یا علی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن. وقت چه اتفاقی میفته؟ 200 سال در خونه خدا گریه کرد آدم ابوالبشر، آخر سر که خواستن توبهش رو قبول بکنن گفتن به این 5 تا اسم قسم بده. بعد وقتی به این 5 تا اسم قسم داد، به جبرئیل فرمود که جبرئیل این 4 تای اولی که اسم بردم خیلی حالت وجد داشتم، سرور در من ایجاد شد، اما اسم آخری رو که بردم غم بر ما شد. اون آخری چیه داستانش؟ داستان حسین ابن علی رو گفت. بعد جبرئیل برای آدم روزه آتش رو خون. برادر، خواهر، هر وقت کارت به استخونت خورد 2 رکعت نماز بخون، خدا رو به 5 تن قسم بده، خودت سر سجادت که نشستی روزه آتش سید الشهدا رو بخون، آن وقت گره باز میشه، توبه قبول میشه. به خدا بگو که به تکیه داده بود به نیزه غریبی، هی میگم مردم جگرم از تشنگی نیست. حسین جان، حسین جان ما تو رو نداشتیم چی کار میکردیم؟ گفت دستتو بالا کن، بعد اسم حسین رو بیار، خدا دستتو میگیره، دست شیطون نجات میده. این یه راه. راه دومش چیه؟ من راه پایینم براش باز گذاشتم، خاشعانه سر به سجده بذاره، بگه الهی غلط کردم، من نجاتش میدم. با دو چیز میشه دست شیطان فرار کرد، یکی دستتو بری بالا دعا بکنی، یکی سر به سجده بذاری. حالا فهمیدی رسول خدا چی میگه؟ رسول الله فرمود اگه میخواید منو کمک کنید به کثرت سجود، به سجده های طولانی منو کمک کنید. سجده طولانی باعث میشه دست شیطان فرار کنی. حملات چهار جانبه شیطان خونسا میشه برادرها. اونم که روزیت بود در امشب. حالا روزه بخونم. چه روزه بخونم؟ حتما تلویزیون دیدید در این ایام این مردم باصفا، من امروز آماری رو گفتن 2,200,000 نفر از ایران رفتن. این آمار صحیح بود که گفتن از اداره گذرنامه، گفتن ما به این میزان گذرنامه دادیم، آقای سردار اشتری گفتن این میزان از ایران رفتن. 2,200,000 نفر رفتن پای پیاده با این همه عشق. اما به هر مرکبی که میرسن 4 تا آدم میان، یکی غذا میده، یکی شونه هاشونو میماله، یکی پاهاشونو میماله، پماد میزنه، بادش میزنن که ظاهر امام حسین آب تو دلش تکون نکنه. آب تولای پای شما رو برمیدارن برای شفای دردهاشون. اینجوری زیارت میریم ما. بعد وقتی میریم تو حرم سید الشهدا، پنکه هست، کولر هست، زری هست، زمین رو فرش کردن، خدام وایستادن با ادب، حاجی به این طرف، حاجی به اون طرف، اصلا نمیذارن از گل کمتر به هدل. یه زاهر دیگه هم بگم. یه زاهر دیگه یه خانم بود، پای برهنه آمد، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، چشمش افتاد به بدنی که نتونست بشناسه، صدا زد انت اخی، تو برادر منی. این زائر کارش به اینجا تموم نشد. دختر حسین آمد، گفت بابا ابتا انظر الی رؤوس المکشوفه، بابا ببین حجر از سر ما برده، و الی امتی مضروبه، بابا امم دارن با تازیانه میزنن، اجتماعت عدتون من الاعراب، یه عده از این رجال ها آمدن، حتی جروها جسد عبی ها، این دختر رو کشون کشون رو بدن بابا.